یه نیمه شب رادیو فرداست. و این مجله نیمه شب در نخستین ثانیه‌های روز پنجشنبه اول اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی 21 آوریل سال 2011 میلادی پخش میشه و من کیوان حسینی به همراه باقی همکارانم تا ساعت 1 بامداد در کنارتون خواهیم بود با مجموعه متنوع از گزارش و خبر و برنامه‌های هفتگی. اما قبل از همه اونها سری بزنیم به دنیای خبرها با هانا کاویان.
با سلام. وزیر خارجه امارات متحده عربی روز چهارشنبه از ایران خواست به وحدت همسایگانش در خلیج فارس احترام بگذارد. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان که کشورش ریاست دوره شورای همکاری خلیج فارس را بر عهده دارد، در یک کنفرانس خبری گفت آرزویش این است که ایران همسایگانش را از منظری مسئولانه و محترمانه ببیند. طی هفته های اخیر در پی گسترش اعتراضهای شیعیان بحرین و اعزام نیروهای نظامی از سوی عربستان سعودی و امارات متحده عربی به این کشور، تنش بین ایران و همسایگان عربش افزایش یافته است. مقام های جمهوری اسلامی ورود نیروهای عرب به بحرین را دخالت در امور داخلی این کشور دانسته و آن را محکوم کردند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه استفاده از بمب‌های خوشه‌ای توسط نیروهای معمر قذافی در شهر مصراته را محکوم کرد. ناوی پیلای همچنین به نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی که در لیبی هشدار داد که بر اساس قوانین بین‌المللی حمله عمدی به مراکز پزشکی جنایت جنگی محسوب می‌شود. وی تاکید کرد به مخاطره انداختن جان انسان‌ها بر اثر بی‌توجهی نیز تجاوز به حقوق بشر و قوانین بشردوستانه جهانی است. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بروز نارامی‌ها و قیام های مشابه عربی در این کشور را غیر ممکن دانست. آقای رحمان این اظهارات را در سخنرانی سالانه خود در پارلمان تاجیکستان بیان کرد. امام علی رحمان افزود مردم تاجیکستان 5 سال ستیزه و مناقشه را که منجر به کشته شدن بیش از 100,000 نفر شده پشت سر گذاشتند و از کشمکش خستند. بر پایه گزارش های مناقشات بیش از 1,000,000 نفر را آواره ساخته است. رئیس جمهوری تاجیکستان که برای خاموش کردن صدای مخالفان آنها را به شدت سرکوب کرده با انتقادهای داخلی و خارجی زیادی روبروست. وزارت خزانه داری آمریکا یک بانک کره شمالی را به اتهام همکاری مالی با بانک‌های ملی و سپاه و همچنین ارتباط با معاملات تسلیحاتی کره شمالی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم که مسئولیت امور تحریم‌های ایران را بر عهده دارد اعلام کرد که بانک ایستلند کره شمالی از مجراهای اصلی در تجارت اسلحه پیونگیانگ به شمار می‌رود. احمد طیب شیخ مرکز اسلامی الازهر در مصر به ایران هشدار داد که در امور داخلی کشورهای عربی دخالت نکند. و همچنین به سران کشورهای لیبی، سوریه و یمن هشدار داد از ریختن خون برادران مسلمان خودداری کنند. شیخ الازهر به ایران هشدار داده است که از دخالتش دست بردارد و تنش میان شیعه و سنی را دامن نزند. مقام های افغان میگویند در حمله جنگنده های ناتو در شرق افغانستان 3 غیر نظامی کشته شدند. جانباختگان 2 زن و 1 کودک بودند. به گفته مقام های محلی در این حمله 14 تن از ستیزه جویان نیز مجروح شدند. فرماندار ایالت کنر فضل الله وحیدی گفت حمله موشکی هواپیماهای ناتو و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در حدود نیمه شب سه‌شنبه به یک خانه که محل تجمع شورشیان بود انجام گرفته است. و در ایران محمد جواد ابتهی عضو کمیسیون شوراهای مجلس روز چهارشنبه اعلام کرد بر اساس مصوبه اخیر این کمیسیون همراه داشتن سگ و هر حیوان نجس العین در مکانهای عمومی ممنوع خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس طبق مصوبه این کمیسیون مقرر شده است مجازات حیوانگردی در محافل عمومی از 1 تا 5 میلیون ریال باشد. این مصوبه کمیسیون شوراها جهت بررسی و تصویب در صحنه علنی مجلس به هیئت رئیسه ارائه می شود. در پیشنویس این قانون برای اولین بار مجازات های مشخصی برای آنچه که مالکیت و یا گرداندن حیوانات ناپاک خوانده شده پیش بینی شده است.
آخرین خبرها را از هانا کاویانی شنیدیم و اتفاقا درباره همین مصوبه‌ای که علیه نگهداری از سگ‌ها هم تصویب شده گزارشی خواهیم داشت در مجله نیمه شب امشب، اما بد نیست ببینیم غیر از این گزارش دیگه چه گزارشایی داریم تو این برنامه. کنفرانس خبری اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق که موفق شدند از کمپ اشرف فرار کنند. وزارت دفاع عراق میگوید که تعداد فراریان بیشتر از این هاست و ما نگاهی خواهیم داشت به این کنفرانس خبری در برنامه امشب. لحن توهین‌آمیز وزیر امور خارجه کویت درباره دیپلمات‌های ایرانی، او گفت که دیپلمات‌ها را با لگد بیرون انداختیم. کویتی‌ها میگویند ایران در حال جاسوسی بوده در این کشور. این ادعاها را از زبان یک کویتی خواهیم شنید. بازداشت سازندگان مستند خبرساز ظهور بسیار نزدیک است. سازندگان مستند میگویند آیت الله خامنه ای و احمدی نژاد یاران امام زمانند. بیشتر خواهیم شنید. و برخی امامان جمعه هم به زودی استاد دانشگاه میشوند، آن هم تنها با یک تفاهم نامه.
اگر این افراد به طور واقعی صلاحیت درس دادن در دانشگاه را داشتن، اینها نباید از راه سیاسی اقدام میکردن یا از طریق وزیر اقدام میکردن.
سعید پیوندی کارشناس آموزش به ما خواهد گفت که آیا امامان جمعه استادهای خوبی برای دانشگاه هستند یا نه. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در بغداد وزارت دفاع عراق اعلام کرد که 3 تن از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق به همراه 10 عضو دیگر از اردوگاه اشرف فرار کردند و خود را به نیروهای عراقی رساندند. این خبر را یک شبکه ماهواره‌ای تلویزیونی عراقی انتشار داده و از قول سخنگوی وزارت دفاع این کشور نام 3 عضو سابق مجاهدین را منتشر کرده: نادر صدیقی و کنفرانس خبری 3 عضو سابق سازمان مجاهدین خلق.
تلویزیون ماهواره‌ای از سامریه در گزارش خود به نقل از محمد العسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق گزارش داده که 3 تن از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق که در کادر رهبری این سازمان قرار داشتند به همراه 10 مجاهد دیگر از اردوگاه اشرف متواری شده و روز 3 شنبه به مقام‌های عراقی پناه بردند. سخنگوی وزارت دفاع عراق نام‌های 3 عضو ارشد سازمان مجاهدین خلق را عبرت کیخائی، عبداللطیف شادوری و مریم سنجری اعلام کرده است. آقای العسکری همچنین گفته است که بسیاری از ساکنان اردوگاه اشرف می‌کوشند تا از سازمان مجاهدین جدا شوند، اردوگاه را ترک کنند و از عراق به کشورهای دیگر بروند. عبداللطیف شادوری یکی از فراریان اردوگاه اشرف در گفتگو با گلناز اسفندیاری گزارشگر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی نیز مطلب مشابهی را بیان کرده است.
نه تنها من، خیلی دوستان من دیگه هستن تو اشرف هستن، اساسا امکان اومدن ندارن. تنها راهی که میتونن بیان فراره. فرار هم باید کلی باید کار بکنید، 2 ماه کار بکنید که چطوری فرار بکنید که دستگیر نشید. دستگیر بشین دیگه اونجا میذارن توی اتاقی تا 3-4 سال اونجا نگهت میدارن. اساسا دیگه تحویل نیروی عراقی نمیدن. به خاطر همین من کلی روی مسئله فکر کردن، کار کردن، طرح فرار کنم.
محمد العسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق گفته است که دولت مطبوع وی میکوشد تا وسائل انتقال ساکنان اردوگاه اشرف را که مایل به خروج از این سازمان و اردوگاه هستند به کشورهای دیگر فراهم سازد. عبداللطیف شادوری هم در گفتگوی اختصاصی با رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین در اردوگاه از آینده خود بیمناکند.
یک مصاحبه باشه سازمان ملل از طریق صلیب سرخ با تک تک نفرات صحبت بکنه، خیلی از نفرات میتونن بیان، چون خیلی از نفرات میترسن، از آیندهشون میترسن، نمیدونن چی میشه.
گزارش‌های رسیده از بغداد به مصاحبه مطبوعاتی اعضای ارشد سازمان مجاهدین اشاره می‌کنند که از جمله عبرت کیخائی گفته است که رهبری این گروه برای زندگی اعضای سازمان اهمیتی قائل نیست و قوانین کشور میزبان یعنی عراق را هم محترم نمی‌شمارد.
No country in the world will tolerate any organization to undermine its sovereignty, to defy its authority.
هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق نیز روز دوشنبه در گفتگو با رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفته بود که هیچ کشوری در جهان که استقلالش توسط چنین سازمانی نادیده گرفته شود و آنچنان رفتار کند که گویی بخشی را آزاد کرده و کشوری در درون کشور به وجود آورده تحمل نمی کند. در جریان کنفرانس مطبوعاتی بغداد، جدا شدگان از سازمان مجاهدین خلق در عراق اتهام‌های دیگری را هم علیه مسعود رجوی رهبر این سازمان عنوان نموده و از جمله او را به جنگ طلبی متهم کردند.
گزارش همکارم نادر صدیقی را در ارتباط با کنفرانس خبری امروز سه تن از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق با هم شنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمد الصباح وزیر امور خارجه کویت امروز چهارشنبه خبر اخراج سه دیپلمات ایرانی از کویت را تایید کرد. کویت این دیپلمات‌ها را به ارتباط با یک شبکه جاسوسی در این کشور متهم کرده، ولی ایران این اتهام را قویاً رد می‌کند. در همین ارتباط همکارم محمد رضا کاظمی با آید المناع تحلیلگر سیاسی مفسر سیاسی کویتی گفتگوی انجام داده و نخست از او خواسته تا درباره شبکه جاسوسی که مقام‌های کویتی از آن سخن می‌گویند بیشتر توضیح بدهد. آید المناع:
I think the whole story about it in brief that the Kuwaiti government disclosed that probably a year ago.
خلاصه ماجرا از این قراره که دولت کویت فاش کرده که حدود یک سال پیش یک شبکه جاسوسی ایرانی رو توی کویت کشف کرده. همه متهمان اعتراف کردند که از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران دستور گرفته بودند که در کویت جاسوسی کنند. اونها درباره ارتش کویت، نیروهای آمریکایی و برخی از شخصیت‌های کویتی اطلاعات جمع می‌کردند. آنها این اطلاعات رو به دیپلمات‌های ایرانی مستقر در کویت تحویل می‌دادند و دیپلمات‌ها هم اطلاعات رو در اختیار دولت ایران قرار می‌دادند. در نهایت دادگاه برای سه نفر حکم اعدام و برای بقیه حکم زندان صادر کرد. یک زن هم البته در همین ارتباط تبرئه شد چون مدارک لازم برای محکومیتش وجود نداشت. در واقع ما در اینجا با اتهام دولت کویت به دولت ایران سر و کار نداریم، بلکه مسئله بر سر حکمی است که یک مرجع قضایی صادر کرده و به همین خاطر دولت ایران قادر نیست که اونو تکذیب کنه.
ولی دولت ایران اتهام جاسوسی رو تکذیب کرده.
متاسفانه این تکذیب و انکار بی‌پایه و اساسه، چرا که اتهامات مطرح شده الان دیگه ثابت شده هستند و تکذیب و انکار توسط ایران چیزی رو تغییر نمیده. در واقع خیلی شگفت‌انگیزه که ایران اقدام به جاسوسی توی کویت کرده، چون کویت کشور کوچیکه و همه کویتی‌ها و غیر کویتی‌ها همه چیزو در مورد این کشور میدونن، ولی به خدمت گرفتن سربازان و افسران ارتش و جمع‌آوری اطلاعات برای دولت ایران چیزی نیست جز جاسوسی.
آقای المناع، آیا دولت کویت سند و مدرکی هم در ارتباط با فعالیت جاسوسی متهمان منتشر کرده؟
اگر شما عربی بلد باشین میتونین برین به وبسایت روزنامه القبس. این روزنامه که یکی از مهمترین روزنامه‌های کویت هست، کل حکم دادگاه رو منتشر کرده. این حکم بهترین و مهمترین مدرک برای اثبات جاسوسی افراد بازداشت شده است. همونطوری که گفتم دولت کویت یک سال پیش این شبکه رو کشف کرد، ولی اونو افشا نکرد تا تمام اسناد و مدارک گردآوری بشن.
آیا متهمان اتهامات وارد شده رو پذیرفتن یا اونو تکذیب کردن؟
اونها همشون اتهامات رو پذیرفتن، همشون بدون استثناء. همشون گفتن که اونا برای سپاه پاسداران ایران یا دیپلمات‌های ایرانی مقیم کویت کار می‌کردند و یکی از این دیپلمات‌ها هم در بخش گردشگری فعالیت داشته. متهمان اعتراف کردند که به دستور سپاه یا دیپلمات‌ها اطلاع جمع می‌کردند.
فکر میکنین انگیزه ایران برای جاسوسی توی کویت چی باشه؟ ایران که رابطه خوبی با کویت داشته.
درسته. من فکر میکنم مهمترین انگیزه اینه که دولت ایران به هیچ کس دیگه اعتماد نداره. دلیل دیگه اینه که مسئولان ایرانی فکر میکنند ما هممون دست نشانده های آمریکا هستیم یا دوستان صمیمی و نزدیک آمریکا هستیم و شاید چیز را مخفی میکنیم و اونها میخوان همه چیز را بدونند. هر چیزی در مورد منطقه، وضعیت نظامی کشورهای منطقه و یا نیروهای آمریکایی. میدونین ما چیز را مخفی نمی کنیم. توی کویت و امارات متحده عربی پایگاه‌های ارتش آمریکا وجود دارند. ایرانی‌ها نگران هستند که ممکنه آمریکا هر زمانی بهشون حمله کنه. به همین دلیل سعی می‌کنند هر اطلاعاتی رو که میتونن به دست بیارن.
صدای آید المنا، آگاه سیاسی کویتی و از مدافعان حکومت کویت را میشنیدید در مصاحبه با همکارم محمد رضا کاظمی که درباره مناقشه اخیر بر سر یک شبکه به گفته دولت کویت جاسوسی ایرانی در این کشور سخن میگفت. و اما پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر بازداشت یکی از عوامل مستند جنجال برانگیز ظهور بسیار نزدیک است، روز چهارشنبه دادستان عمومی و انقلاب تهران این بازداشت را تایید کرد. عباس جعفری دولت آبادی اعتراضات به این سیدی را در دو موضوع تعیین وقت ظهور و تدبیر با مصادیق دانست و از بررسی منابع مالی این فیلم خبر داد. از هانا کاویانی بیشتر بشنویم که داستان از چه قرار است.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه در حالی که می گفت دو اتهام توزیع سیدی بدون مجوز و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی برای یکی از عوامل مستند ظهور بسیار نزدیک است پیش بینی شده گفت فعلا یکی از عوامل این سیدی بازداشت است. دادستان تهران افسوده تحقیق در مورد سایر متهمان ادامه دارد و هزینه های مالی آن نیز در حال بررسی است. در حالی که دادستان تهران در مورد هویت فرد بازداشت شده توضیحی نداد، منابع خبری دیگر پیش از این فرد بازداشت شده را علی اصغر سیجانی، کارگردان و مجری مستند ظهور بسیار نزدیک است، معرفی کردند. در ماه‌های اخیر سیدی ظهور بسیار نزدیک است با تیراژ چند میلیونی در ایران توزیع و در آن ادعا شده است که آیت الله علی خامنه ای، محمود احمدی نژاد و حسن نصرالله به ترتیب سه نفر از یاران امام دوازدهم شیعه به نام‌های سید خراسانی، شعیب ابن صالح و سید یمانی هستند.
اعتقاد دارند که مقام معظم رهبری همان سید خراسانی موعود روایات است.
مقام معظم رهبری مدظ العالی متولد مشهد بوده و اهل خراسان است. خلل دست راست سید خراسانی در روایات یکی از مهمترین نشانه های اوست.
مقام معظم رهبری از جانب پدر سید حسینی بوده.
ساخت و توزیع این فیلم تا کنون با اعتراض مراجع مختلف شیعی از جمله آیت الله سیستانی از مراجع تقلید عراق روبرو شده و کیهان و رسالت هر دو از روزنامه های حکومتی نیز به صف مخالفان این شبیه سازی مذهبی پیوستند. دادستان عمومی انقلاب تهران روز چهارشنبه اعتراضات به این سیدی را در دو موضوع تعیین وقت ظهور و تطبیق با مصادیق دانست و افسود که تهیه کنندگان این سیدی وابستگی داشتن به جایی را تکذیب می کنند، اما به گفته دادستان تهران چنین کار گسترده‌ای حداقل بدون کار سازمانی مشخصی نمی توانسته صورت گیرد. عباس جعفری دولت آبادی از آنچه که بازی کردن با اعتقادات مردم خواند اظهار نگرانی کرد و گفت که مردم در خصوص اعتقاداتشان نگرانی دارند و در پاسخ به کسانی که رسیدگی به این پرونده را در حوزه فعالیت دادستانی نمی دانند نیز گفت پرداختن به مطالبی که موجب تردید در اعتقادات مردم شود حتما جرم است و ورود دادستانی نیز بر همین مبنا بوده. بر اساس گزارشی که سایت مشرق نیوز نزدیک به دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده، این فیلم از سوی گروهی فرهنگی با عنوان مبشران ظهور تهیه و تولید شده است. مشرق نیوز می‌نویسد که این گروه با حمایت محافل خاص فعالیت غیررسمی خود را از اواسط سال 88 آغاز کرده و از اسفند ماه همان سال به فعالیت علنی پرداخته است. وبسایت گروه فرهنگی مبشران ظهور می نویسد که این گروه 18 زیر مجموعه فرهنگی و 41 نمایندگی در شهرهای مختلف ایران دارد.
بازداشت یکی از عوامل مستند خبرساز ظهور بسیار نزدیک است. گزارش همکارم هانا کاویانی رو با هم شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با یک گزارش بسیار شنیدنی و تا اندازه‌ای دور از ذهن برنامه را ادامه میدیم. دفتر تبلیغات وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای به وزارت بهداشت خواستار جلوگیری از آنچه تبلیغات غیر اخلاقی، جنسی و شنیع در داروخانه ها نامیده شده است. مدیر کل تبلیغات وزارت ارشاد تهدید کرده در صورتی که وزارت بهداشت به این درخواست توجه نکند، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد. فهیمه خضر حیدری گزارش می‌دهد.
وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران میگوید در داروخانه ها تبلیغات غیر اخلاقی، جنسی و شنیع انجام می شود. دفتر تبلیغات این وزارتخانه با ارسال نامه‌ای به وزارت بهداشت خواستار جلوگیری از این گونه اقدامات در داروخانه ها شده است. علیرضا کرمی، مدیر کل دفتر تبلیغات وزارت ارشاد به خبرگزاری فارس گفته است با وجود اینکه داروخانه ها مکان عمومی محسوب می شوند، اما شاهد انواع اقسام تبلیغات شنیع و غیر اخلاقی به صورت آزاد و بی‌قید و شرط در داروخانه ها هستیم. او همچنین اشاره کرده است به بسته‌بندی رنگی و بی‌شرمانه برخی کالاهای جنسی که در داروخانه ها ارائه می شود. مسئول یک داروخانه در تهران اما میگوید نمایش و تبلیغاتی در کار نیست و فروش اقلام دارویی و مرتبط با بهداشت جنسی کار داروخانه هاست.
ست بارداری بخواد میدیم، قرص محرک جنسی بخواد میدیم، تأخیری بخواد میدیم و هر چی بخوام بهشون میدیم. یعنی چی؟ ما دارویی که نمایش نمیدیم، دارویی که جای نمایش نیست. ولی خب مثلا یه چیزایی هست که خب جلوی دارویی مشتریه، مشتری میبینه و میخره. ببخشید، مثلا مثل کاندوم جلوی چشمم میبینه میگه اینو میخوام، از این نوع میخوام. هر کی میدونه اون چیه میخواد دیگه، و نه عکس خاصی روش، هیچی نمیدونه اصلا. به هیچ عنوان اونی که مصرف نمیکنه نمیدونه چیه، ولی اونی که مصرف کننده است میگه آقا دو تا این تاخیریا بده، یه دونه از اون سه تایی بده.
این داروخانه دار همچنین از جا افتادن خریداری کاندوم از داروخانه ها در میان شهروندان تهرانی میگوید.
خوشبختانه نه خانم‌ها مشکل دارن نه آقایونمون. هر آقایونی که میشن تو ماشین خانم‌ها میان براشون خرید میکنن. کلاسشون خیلی رفته بالا. آقایونام که بخوان خودشون میگیرن دیگه. منظورم اینه که خیلی براشون جا افتاده شده دیگه. حالا میتونم شاید تو موضوع تو تهرانه. شاید جای دیگه، من حالا اطلاع ندارم به چه شکلیه. ولی تهران جا افتاده شده واسش.
اما اگر بنا باشد کالاهای مرتبط با بهداشت جنسی در داروخانه‌ها فروخته نشوند، در کجا باید فروخته شوند؟ این پرسشی است که با مسئول یک داروخانه در تهران هم در میان گذاشتیم.
باشه همیشه و باشه و مردم بخرم باید استفاده بشه. حالا چه کاندومه، چه قرصای تاخیری، چه قرصای جلوگیریش، به حال تو داروخانه باید باشه، جای دیگه نباید باشه. که حالا به فضل قیمت بقالی باشه، بقالی که خب شب میبندن و نیستن و اجازه فروش ندارن، مخصوصا قرصا رو، و شب داروخانه هست که میان میگیرن و استفاده میکنن.
مدیر کل دفتر تبلیغات وزارت ارشاد علاوه بر این تذکر داده است که در صورتی که وزارت بهداشت رویه خود را تغییر ندهد، دفتر تبلیغات این تخلف را از طریق مراجع قضایی و انتظامی پیگیری خواهد کرد و حتی امکان پلمپ داروخانه ها نیز هست. بر اساس قوانین جاری در ایران، هر گونه تبلیغاتی که حریم های تعیین شده شرعی و عرفی را رعایت نکند ممنوع است. شاید به دلیل همین حریم ها، بهداشت و آموزش روابط جنسی هم موضوعی نیست که حتی در دستگاه آموزشی درباره آن اطلاع رسانی شود.
مناقشه تازه و خبرساز دفتر تبلیغات وزارت ارشاد با وزارت بهداشت رو در گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری با هم شنیدیم. اما از این دو وزارت دولت که بگذریم، در یک وزارتخونه دیگه هم یه اتفاق جالب دیگه داره میفته. به زودی بسیاری از ائمه جمعه به عنوان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران استخدام شده و تدریس خواهند کرد. روزنامه تهران امروز از امضای تفاهم‌نامه وزارت علوم با شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در این باره خبر داده. کامران دانشجو، وزیر علوم ایران، هنگام امضای این تفاهم‌نامه همینطور گفته که اتاق فکر مشترک وزارت علوم و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه هم تشکیل خواهد شد. مینا بهارمند از سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیده که صرف امام جمعه بودن آیا برای تدریس دانشگاه کافیه؟ سعید پیوندی:
اگه بخوایم معیار عمومی دانشگاه رو در نظر بگیریم، به نظر من کسی نمیتونه در دانشگاه درس بده مگر اینکه از صلاحیت‌های علمی تربیتی لازم برخوردار باشه. برای همین هم هیئت‌های علمی در دانشگاه یکی از کارهای اصلیشون اینه که وقتی استادی رو استخدام می‌کنن یا مدرسی رو استخدام می‌کنن، توجه کنن به سابقه پژوهشی، به سابقه کار تربیتی آموزشی و به توریدات فکری این فرد، برای اینکه بتونن صلاحیت او رو تایید بکنن برای درس دادن به دانشجوها. حالا در مورد ائمه جمعه، به هر حال حتما چنین مراحلی طی نخواهد شد، برای اینکه اگه این افراد به طور واقعی صلاحیت درس دادن در دانشگاه رو داشتن، اینها نیباید از راه سیاسی اقدام میکردن، از طریق وزیر اقدام میکردن. ضمن اینکه باید بدونید از 30 سال پیش، یعنی از بعد از انقلاب فرهنگی به این طرف، خب صدها روحانی اومدن به طرف دانشگاه ها، از حوزه های علمی اومدن به طرف دانشگاه ها. بعضی از اینها دارای مدارک علمی لازم بودن، صلاحیت لازم بودن، و بعضیشون هم بیشتر به خاطر مواضع سیاسی یا مواضع ایدئولوژیکشون به دانشگاه تحمیل شدن.
استدلالی که وزیر علوم در این زمینه کرده اینه که دانشگاه مرکز علمه، ولی تزکیه و تربیت بر علم دوزی صرف مقدمه.
من فکر میکنم که به هر حال در قانون اساسی آموزش ایران که در سال 1366 در مجلس تصویب شده، این مسئله قید شده که تزکیه بر تعلیم متقدمه، و این یکی از به هر حال شعارهای هستی انقلاب فرهنگی و همینطور همه اصلاحات آموزشی ایران و اصلاحات در جهت اسلامی کردن رو تشکیل بده. اما همزمان اینی که تزکیه امر مهمی باشه و یا معنویت امر مهمی باشه، دلیل نمیشه ما افرادی رو که به طور واقعی داره صلاحیت های لازم علمی نیستن وارد دانشگاه بکنیم. مسئله اینه که این فقط به زیان دانشجو و آموزش نیست، این خود دین را هم عملا تضعیف میکنه، برای اینکه کسانی که نتونن از دیدگاه های علمی و دانشگاهی به اندازه کافی برای دانشجوها قانع کننده باشن و بتونن در سطح دانشجوها و انتظار دانشجوها حرف بزنن، عملا تبدیل میشن به مضحکه، برای اینکه سطح انتظار دانشجوها همون سطحی نیست که در یک مسجد وجود داره یا در سطح مردم عادی وجود داره. ما باید کسانی رو در دانشگاه برای تدریس انتخاب بکنیم که از بالاترین صلاحیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی برخوردار باشن، و متاسفانه عامه جمعه این افراد نیستن. برای که ما همه هفته حرف اونا رو گوش میکنیم، هفته پیش همه ایران شاهد بودن که چگونه امام جمعه قوم که تازه یکی از سرآمدان این عامه جمعه هست، چه حرفهایی در مورد تولد آیت الله خامنه ای زدن.
صدای سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی، را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم مینا بهارمرس. و ما نوبت رسید به گزارشی که در ابتدای این برنامه هم وعده‌شو دادم، گزارش درباره ممنوعیت نگهداری از سگ. محمد جواد ابتهی عضو کمیسیون شوراهای مجلس روز چهارشنبه گفت بر اساس مصوبه تازه این کمیسیون، همراه داشتن سگ و هر حیوان به گفته او نجس العینی در مکانهای عمومی ممنوع خواهد بود. این مصوبه قرار است برای بررسی و تصویب نهایی در صحن علنی مجلس ارائه شود. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، طبق مصوبه کمیسیون شوراهای مجلس، مقرر شده است مجازات حیوانگردی در محافل عمومی از 1 تا 5 میلیون ریال باشد. این مصوبه کمیسیون شوراها برای بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس به هیئت رئیس ارائه می شود. محمد جواد ابتهی عضو کمیسیون شوراهای مجلس روز چهارشنبه گفت بر اساس مصوبه اخیر این کمیسیون، همراه داشتن سگ و هر حیوان نجس العین در مکانهای عمومی ممنوع خواهد بود. محمد جواد ابتهی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس گفته اعضای کمیسیون شوراها در جلسه اخیر خود مباحثی را در خصوص موضوع سگگردانی مطرح کردند و نمایندگان نظرات خود را در این باره عنوان کردند. در همین حال آزاده معاونی روزنامه‌نگار ایرانی در مطلبی در این باره در هفته‌نامه تایم به سخنان مسئولان جمهوری اسلامی و مقررات اخیر برای مبارزه با نگهداری حیوانات خانگی مثل سگ پرداخته و در مقدمه این گزارش یادآوری می‌کند که حکومت ایران طی 10 سال گذشته این پدیده که آن را به شدت ضد اسلامی می‌داند تحمل کرده است. آزاده معاونی می‌افزاید در این سالها در جریان اعمال فشارهای دوره‌ای و پراکنده، ماموران انتظامی در خیابان جلوی مردم و سگ‌های آنها را گرفته و رسانه‌های دولتی به کرات برنامه‌ها و گزارش‌هایی در مورد گسترش و شیوع انواع بیماری‌ها توسط حیوانات خانگی پخش کردند. آزاده معاونی روزنامه‌نگار ایرانی در هفته‌نامه تایم می‌نویسد دوران نرمش و یا نادیده گرفتن حیوانات خانگی در ایران ظاهراً به سر رسیده است و اخیراً گروهی از نمایندگان طرحی را به مجلس پیشنهاد کردند که در صورت تصویب مالکیت سگ غیرقانونی خواهد شد و صاحبان آنها طبق قوانین شرعی مجازات خواهند شد. او می‌افزاید در این پیشنویس قانونی یادآوری شده که نگهداری سگ علاوه بر به خطر انداختن بهداشت و از سلامت عمومی، یک معضل فرهنگی و تبعیت کورکورانه از مظاهر ناهنجار فرهنگ غربی است. در پیشنویس این قانون برای اولین بار مجازات‌های مشخصی برای مالکیت و یا گرداندن حیوانات ناپاک و خطرناک در سطح جامعه پیش‌بینی شده است. این تعاریف می‌تواند مالکیت گربه را هم شامل شود، ولی به نظر می‌رسد که در حال حاضر هدف اصلی مبارزه با سگ است.
گزارش همکارم فرین آسمی رو درباره مصوبه تازه کمیسیون شوراهای مجلس با همدیگه شنیدیم. اگر که این مصوبه تازه در صحن علنی مطرح بشود و تصویب بشود، آن وقت ایرانیان اجازه نخواهند داشت که از سگ نگهداری کنند یا سگ خودشان را بیاورند بیرون و با آن قدم بزنند. رسیدیم به ثانیه های پایانی نیمه نخست مجله نیمه شب امشب رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 یه بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همین حالا شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا شدید، امروز در این برنامه میتونید تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا رو بشنوید که توسط همکارم فریدون زرنگار تهیه شده. اما قبل از اینکه بریم سراغ مجله اقتصادی، هانا کاویانی یک بار دیگه به من پیوسته از اتاق خبر رادیو فردا به استودیو اومده تا ما رو در جریان آخرین تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
با سلام مجدد. وزیر خارجه امارات متحده عربی روز چهارشنبه از ایران خواست به وحدت همسایگانش در خلیج فارس احترام بگذارد. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان که کشورش ریاست دوره‌ای شورای همکاری خلیج فارس را بر عهده دارد، در یک کنفرانس خبری گفت آرزویش این است که ایران همسایگانش را از منظری مسئولانه و محترمانه ببیند. طی هفته‌های اخیر در پی گسترش اعتراض‌های شیعیان بحرین و اعزام نیروهای نظامی از سوی عربستان سعودی و امارات متحده عربی به این کشور، تنش بین ایران و همسایگان عربش افزایش یافته است. مقام های جمهوری اسلامی ورود نیروهای عرب به بحرین را دخالت در امور داخلی این کشور دانسته و آن را محکوم کردند. احمد طیب شیخ مرکز اسلامی الازهر در مصر به ایران هشدار داد که در امور داخلی کشورهای عربی دخالت نکند. وی همچنین به سران کشورهای لیبی، سوریه و یمن هشدار داد از ریختن خون برادران مسلمان خودداری کنند. شیخ الازهر به ایران هشدار داد است که از دخالتهایش دست بردارد و تنش میان شیعه و سنی را دامن نزند. دولت‌های فرانسه و ایتالیا روز چهارشنبه اعلام کردند گروه کوچکی از مشاوران نظامی خود را برای کمک به شورشیان لیبی به این کشور اعزام می‌کنند. به گزارش شبکه خبری CNN، وزارت دفاع فرانسه بار دیگر اعلام کرد که این کشور قصد ندارد نیروی زمینی به لیبی بفرستد. وزارت خارجه ایتالیا نیز گفت مشاوران نظامی این کشور به شورشیان تاکتیک‌های دفاعی آموزش می‌دهند. بریتانیا نیز روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که گروهی از مشاوران نظامی خود را به لیبی اعزام می کند تا به سازماندهی شورشیان کمک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت آمریکا از تصمیم این کشورها حمایت کرد و قرار است واشنگتن نیز 25 میلیون دلار به شورشیان لیبی کمک کند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه استفاده از بمب‌های خوشه‌ای توسط نیروهای معمر قذافی در شهر مصراته را محکوم کرد. ناوی پیلای همچنین به نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی در لیبی هشدار داد که بر اساس قوانین بین‌المللی حمله عمدی به مراکز پزشکی جنایت جنگی محسوب می‌شود. وی تاکید کرد به مخاطره انداختن جان انسان‌ها بر اثر بی‌توجهی نیست، تجاوز به حقوق بشر و قوانین بشر دوستانه جهانی است. خانم پیلای همچنین درباره رفتار مقام‌های لیبیایی با روزنامه‌نگاران ابراز نگرانی کرد و افزود تاکنون 2 روزنامه‌نگار در این کشور کشته و 16 گزارشگر نیز مفقود شدند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بروز نارامی‌ها و قیام‌های مشابه عربی در این کشور را غیر ممکن دانست. آقای رحمان این اظهارات را در سخنرانی سالانه خود در پارلمان تاجیکستان بیان کرد. امام علی رحمان افزود مردم تاجیکستان 5 سال ستیزه و مناقشه را که منجر به کشته شدن بیش از 100,000 نفر شده پشت سر گذاشتند و از کشمکش خسته‌اند. بر پایه گزارش‌های مناقشات بیش از 1 میلیون نفر را آواره ساخته است. رئیس جمهوری تاجیکستان که برای خاموش کردن صدای مخالفان آنها را به شدت سرکوب کرده، با انتقادهای داخلی و خارجی زیادی روبروست. وزارت خزانه‌داری آمریکا یک بانک کره شمالی را به اتهام همکاری مالی با بانک‌های ملی و سپاه و همچنین ارتباط با معاملات تسلیحاتی کره شمالی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم که مسئولیت امور تحریم‌های ایران را بر عهده دارد، اعلام کرد که بانک ایستلند کره شمالی از مجراهای اصلی در تجارت اسلحه پیونگ‌یانگ به شمار می‌رود. وی افزود بانک ایسلند در سالهای 2007 و 2008 در انتقال پول از سوی یک سازمان تجارت اسلحه در کره شمالی به بانک‌های ملی و سپه دست داشته است. مقام‌های افغان می‌گویند در حمله جنگنده‌های ناتو در شرق افغانستان سه غیر نظامی کشته شدند. جانباختگان دو زن و یک کودک بودند. به گفته مقام‌های محلی در این حمله 14 تن از ستیزه‌جویان نیز مجروح شدند. کشته شدن افراد غیر نظامی در حملات نیروهای غربی از مسائلی است که در افغانستان اعتراض بسیاری را برانگیخته و چندین بار نیز حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور از این گونه حملات انتقاد کرده است. و در ایران محمد جواد ابتهی عضو کمیسیون شوراهای مجلس روز چهارشنبه اعلام کرد بر اساس مصوبه اخیر این کمیسیون همراه داشتن سگ و هر حیوان نجس العین در مکانهای عمومی ممنوع خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس طبق مصوبه این کمیسیون مقرر شده است مجازات حیوانگردی در محافل عمومی از 1 تا 5 میلیون ریال باشد.
آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی با هم دیگه شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسید به مجله اقتصادی رادیو فردا که در مجله نیمه شب صبح هر پنج شنبه تکرار میشه. اگر که علاقمند این مجله هستید و اون رو از دست دادید میتونید توی این برنامه اونو بشنوید و اگر که اون برنامه رو میخواهید دنبال بکنید بعد نیست بهتون بگم که روزهای چهارشنبه در مجله شامگاهی برای نخستین بار مجله اقتصادی پخش میشه. من کیوان حسینی در اینجا در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم و سکوت میکنم تا با هم برنامه هفتگی مجله اقتصادی رو بشنویم. برنامه این هفته مجله اقتصادی رو همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفته. بررسی فضای کسب و کار در ایران از سوی مرکز پژوهشگاه مجلس. آمارهای جهانی و آمارهای دولت جمهوری اسلامی درباره شاخصهای کلان اقتصادی ایران. اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های این مجله به دو خبر توجه کنید.
بحث و تفسیر بر سر نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی ادامه دارد. آیت الله خامنه‌ای در پیام نوروزی امسال خود سال 90 را سال جهاد اقتصادی خواند. پس از آن همچنان تعبیر و تفسیرها از این نامگذاری در جریان است. نمایندگان بخش خصوصی جهاد را کمک به تولید می‌دانند. هوشنگ فاخر رئیس اتاق بازرگانی تبریز به صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‌گوید جهاد برنامه می‌خواهد و حساب و کتاب دارد.
جهاد کردن برنامه می‌خواد، روش می‌خواد. اون روش بایستی با عدد و رقم قابل محاسبه باشه. وقتی که هزینه حقوقمون رو مقایسه می‌کنیم با بعضی از کشورهایی که تولیدات اونا به وفور در بازار ما وجود داره، میبینیم که هزینه حقوق در اونا ماهیانه بین 60 تا 100 دلاره. در ایران قیمت تمام شده یک کارگر ساده‌ای که امروز از در کارخونه وارد بشه 600 تا 900 دلاره.
همچنین ابراهیم جمیلی رئیس اتاق بازرگانی زنجان هم در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی میگوید معنی جهاد اقتصادی استفاده از مزیت‌های اقتصادی و کمک به تولید است.
باید جهاد اقتصادی توسط بخش خصوصی انجام بگیره و شرکت‌ها و تولید کنندگان نقش اصلی رو داشته باشن. دولت باید نظارت بکنه، هدایت بکنه. مجلس با تصویب قوانین باید این راه رو تسهیل بکنه.
در اقتصاد به گفته رئیس جمهوری اسلامی شکوفای ایران، هر روز بازارهای اقتصادی دچار تلاطم است. در حالی که بازار بورس با رشدی بی سابقه در ماه‌های گذشته روبرو شده است، بازار طلا در این هفته تغییراتی بسیار متلاطم را تجربه کرد و بهای سکه‌های طلا افزایش چشمگیری داشت. روز سه‌شنبه بهای یک سکه بهار آزادی طرح قدیم نزدیک به 500,000 تومان شد و بهای نیم سکه و ربع سکه به ترتیب 230 و 160 هزار تومان شد. محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهرات به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت افزایش قیمت‌ها حبابی است.
تقریبا دو هفته گذشته این تفاوت قیمت حباب‌گونه روی قیمت سکه ایجاد شده و همچنان ظاهرا افزایش حباب هر آن بیشتر میشه. پیش بینی میشد که این حراج‌ها اون حباب قیمت رو بشکنه، ولی ظاهرا با توجه به اینکه نوع واگذاری سکه ها به صورت حراج هست و همچنان متقاضی خرید در بازار و متقاضی خرید در بورس یا همون بانک کارگشایی ظاهرا افزایش پیدا کرده، همچنان قیمت ها رو به افزایش هست.
کارشناسان اقتصاد اما بخشی از افزایش تقاضا برای سکه را به نااطمینانی نسبت به بازارهای مسکن، ارز و غیره میدانند. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه با تیتر حراج گسترده برای شکست حباب سکه نوشت در حالی که برخی مسئولان بازار طلا و جواهر از وجود دست‌های پشت پرده برای بالا بردن قیمت‌ها در بازار سکه و جلسات حراج بانک کارگشایی خبر می‌دهند، هنوز اقدامی برای افشای ماهیت این افراد و دلایل بالا رفتن قیمت‌ها صورت نگرفته است. در آخرین روزهای سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نتایج یک نظرسنجی درباره پایش محیط کسب و کار در دوره سه‌ماهه پاییز 89 را منتشر کرد. در این نظرسنجی فعالان اقتصادی از سراسر کشور دیدگاه خود را درباره موانع بهبود فضای کسب و کار بیان کردند. تفاوت این نظرسنجی با نظرسنجی‌های پیشین این است که در آن دو موضوع قانون یارانه‌ها و اثرات آن بر تولید و دیگری تعطیلات دوره‌ای پاییز به خاطر آلودگی هوا به عنوان مؤلفه‌های سنجش محیط کسب و کار مورد نظر قرار می‌گیرد. در نتایج این پژوهش 190 تشکل اقتصادی رسمی کشور در پاییز 89 مجموعاً مؤلفه‌های محیط کسب و کار در ایران را 6.6 از 10 ارزیابی کردند و در این ارزیابی‌ها 10 بدترین و 1 بهترین نمره بوده است. اگرچه مؤلفه‌های این نظرسنجی تا اندازه‌ای با مؤلفه‌های بانک جهانی متفاوت است، اما نتایج ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی بانک جهانی از فضای کسب و کار ایران بسیار نزدیک است. از فریدون خاون استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس پرسیدم چه می شود از لابلای این نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس خان. فریدون خاون:
شماری از نهادهای بین‌المللی به خصوص بانک جهانی هر سال محیط کسب و کار رو در کشورهای مختلف از جمله ایران بررسی می‌کنند و گزارش سالانه بانک جهانی، آخرین گزارشش که زیر عنوان Doing Business منتشر شده بود، ایران رو از لحاظ محیط کسب و کار در بین 183 کشور جهان در ردیف 129 قرار داده که در سطح بسیار پایینی هست حتی نسبت به کشورهای منطقه. ابتکار مرکز پژوهش‌های مجلس که طی مدت اخیر به صورت فصل به فصل گزارش‌هایی رو منتشر می‌کنه در مورد محیط کسب و کار ایران، به این مسئله بسیار مهم جنبه محلی میده و تشویق می‌کنه بازیگران صحنه اقتصادی ایران رو که فکر بکنن درباره این مسئله حیاتی. از طرف دیگه در گزارش بانک جهانی فقط 10 مؤلفه مورد توجه قرار گرفته، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 20 و چند مؤلفه در نظر گرفته شده. البته نباید نادیده گرفت که کارشناسای مرکز پژوهش‌ها به خاطر فضای خاص ایران مجبورن دست به عصا راه برن، از خطوط قرمز عبور نکنند.
ولی خب از طرف دیگه چون در خود ایران هستن، یک سلسله مسائل دیگر رو میتونن بگیرن که در گزارش بانک جهانی نمیتونه منعکس بشه.
دقیقاً در این گزارشی که منتشر شده از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکل‌هایی که مورد پرسش قرار گرفتن بیش از همه تأکید شده بر عدم دسترسی آسان به تسهیلات بانکی، به همین ترتیب اداره و تمشیت مسائل کارگری است در ایران. در مورد تحریم هم اظهار نظر کردن. در مجموع از اون چیزی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام گرفته می‌بینیم که همون نتیجه‌ای به دست میاد که در گزارش بانک جهانی زیر عنوان Doing Business
شما اشاره کردید که در این گزارش مسئله دستیابی به تسهیلات مورد لزوم برای سرمایه گذاری است، اما از طرف دیگه مثلا دولت با اون طرح بنگاه های زود بازده خیلی به آسانی تسهیلاتی رو در اختیار کسانی گذاشت که مورد انتقاد هم قرار گرفت. طرف دیگه بانک مرکزی به تازگی نرخ سود رو کاهش داده. تمام اینها در واقع یک نوع احتمالاً بی برنامگی رو بازتاب میده یا نه؟
اصولاً مسئله وجود یک نظام بانکی که بتواند تسهیلات لازم رو با شرایط بازار، یعنی بر اساس واقعیات موجود در بازار، در اختیار بازیگران عرصه اقتصادی قرار بده، شرط لازم است برای پیشرفت اقتصادی یک جامعه. در ایران نظام بانکی که قدرت تامین نیازهای مالی بازیگران صحنه اقتصادی رو داشته باشه در واقع وجود نداره و بخش بزرگی از این کسانی که به تسهیلات نیاز دارن مجبورن برن به طرف بازار غیر رسمی یا بازار زیرزمینی پول و دسترسی به این پولها با نرخ بهره های بسیار سنگین احتمالاً در بعضی شرایط حتی بالای 50% امکان پذیره.
آقای خاوند، ما بارها در مورد این مسئله صحبت کردیم، ولی ظاهراً به رغم تمام این گزارش ها، به رغم تمام این انتقادهایی که خود دولتی ها حتی به دولتی ها میکنن، هیچ تغییری در روال کار ظاهراً دیده نمیشه یا اینکه ما نمیبینیم.
واقعاً هیچ تغییری در وضعیت فضای کار ایران به وجود نمیاد و ما به تازگی شاهد اون بودیم که انقلاب‌های بزرگی که در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اتفاق افتاد، البته یکی از هدف‌هاش تأمین آزادی، دسترسی به فضای آزاد بود، ولی در واقع هدف دیگرش هم این بود که یک نوع آزادی اقتصادی، فضای آزاد برای فعالیت اقتصادی به وجود بیاره. مسئله مهم در ایران این است که تسلط دولت بر مکانیزم‌ها و اهرم‌های اقتصادی در ایران به قدری نیرومند هست که به هیچ وجه شرایط لازم برای این که
خب همین تسلط در دوره آقای رفسنجانی هم بود، در دوره آقای خاتمی هم بود،
بعد از جنگ ایران و عراق، در دوره‌ای که معروف شده به تعدیل اقتصادی یا دوره سازندگی، دوره‌ای که آقای رفسنجانی ریاست جمهوری ایران رو بر عهده داشت، اقداماتی صورت گرفت برای اینکه فضای کسب و کار مساعدتری در ایران به وجود بیاد، به خصوص در چارچوب برنامه تعدیل اقتصادی و از زمان تدوین برنامه‌های اول و دوم 5 ساله کشور. در دوره آقای خاتمی هم وضع به همون صورت ادامه پیدا کرد. طرح ساماندهی اقتصادی به اجرا گذاشته شد و برنامه‌های سوم و چهارم تنظیم شد که از هدف‌های عمده اونها این بود که شرایط لازمی رو وجود بیارن برای اینکه فضای کسب و کار لازم در ایران به وجود بیاد. گام‌هایی هرچند به صورت لاک‌پشتی در راستای ایجاد فضای کسب و کار در ایران برداشته شد. متاسفانه از دوره انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری وضع برگشت. فضایی در ایران به وجود آمد که حتی همون گام‌های لاک‌پشتی گذشته امکان برداشتنش فراهم نیامد و در شرایط فعلی وضعیتی به وجود آمده از نظر فضای کسب و کار در ایران که نرخ رشد اقتصادی به حد 0% رسیده، نرخ تورم تا مرز 20% افزایش پیدا کرده، رکود تورمی بر فضای ایران حاکم شده و مجموعه این عوامل وضعیتی را از لحاظ فضای کسب و کار در ایران به وجود آورده که شاید در دوره‌های گذشته هم نمونه اون رو کمتر بشه سراغ گرفت.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اگرچه مدت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی از انتشار شاخص‌های کلان اقتصادی خودداری می‌کند، اما پنهان نگه داشتن این شاخص‌ها از افکار عمومی مانع ارزیابی از اوضاع عمومی اقتصاد ایران نمی‌شود. هفته پیش صندوق بین‌المللی پول در سند چشم‌انداز اقتصاد جهان رشد اقتصادی ایران را در سال‌های گذشته زیر 1% و برای سال جاری میلادی 0 تخمین زد و پیش‌بینی کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی این تخمین‌ها را البته بدبینانه می‌دانند. پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و چند برابر شدن قیمت بسیاری از حامل‌های انرژی، دولت می‌گوید قیمت‌ها ثابت مانده و تورم ایجاد نشده است. از سوی دیگر اما با توجه به گفته‌های مقام‌های نظامی و امنیتی و هشدار آنان به تولید کنندگان که مبادا بر قیمت کالاهای خود بیفزایند، این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌شود با افزایش چند برابری قیمت حامل‌های انرژی بهای محصولات تولیدی ثابت بماند. علایالدین میر محمد صادقی معاون اتاق بازرگانی تهران به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت مجبور کردن تولید کنندگان به پایین نگه داشتن قیمت ها باعث تعطیلی کارخانجات می شود.
شرط این هست که دولت هم همکاری کنه، به خصوص سازمان های دولتی که خودشون را از یه طرف عنوان بخش خصوصی می دهند در گرفتن ارز و امکانات، اونها در صف اول هستند که ما بخش خصوصی هستیم، ولی این طرف الان در افزایش نرخ ها اونها باز نرخ را خودشون افزایش میدن و فقط توقع از همین سرمایه گذاران کوچکی هست که یک کارخانه یک مرکز تولیدی ایجاد کردن، میگن شما نرخ را افزایش ندید.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روز دوشنبه گفت اطلاعاتی که تولید کنندگان به وی دادن نشان از آن دارد که نیمی از 12,000 واحد تولیدی در صنایع غذایی تعطیل شدند. این خبرهای نچندان خوب اقتصادی اما همزمان است با درآمدهای بسیار بالای جمهوری اسلامی از محل صادرات نفت در سالهای گذشته. از جاله وفات علیگر اقتصادی و عضو هیئت تحریری نشریه انقلاب اسلامی در هجرت پرسیدم چرا به رغم این درآمدهای نفتی اقتصاد ایران در یک چنین موقعیتی قرار دارد. جاله وفا:
به همون اندازه که بهای نفت بالا میره، منتها توجه بکنیم که یک سری مطالعات جدیدی هم داره در دنیا انجام میشه درباره کمیاب شدن نفت در کل، و یکی از آخرین این مطالعات بررسی کرده و میگه حتی اگر تقاضا هم افزایش پیدا نکنه که میکنه مسلما، ذخایر نفتی تنها کفاف 49 سال مصرف رو میده. پس بنابراین نمیشه امید بس به اینکه این قیمت نفت که بالا میره، این درآمدها هم لااقل اگرم داشته باشه ایران دا دتیس واقعا صرف اقتصاد ایران میشه. ارقام یا شاخصهای اقتصادی که زبان گویایی داره همون نرخ رشدی که صندوق بین‌المللی پول برای سال آینده میزانش رو صفر خوانده، که میدونیم هم الان منفی هم هست. یعنی در واقع اینکه دولت آقای احمدی نژاد و وزیر نفتش و نمایندگان دیگرش به اصطلاح در یا معاوناش مرتب اظهار نظر میکنند که نه، این تحریم های اقتصادی ایران به ضرر اقتصاد نبوده، درست عکسش الان آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی رفته سفر کرده به واشنگتن که با همین صندوق بین‌المللی پول دیدار بکنه. خب میدونید آمارهایی که صندوق بین‌المللی پول میده بر اساس حدسیات خودشون نیست، بلکه استناد داره به آمارهایی که خود دولت ها در اختیارشون میذارن. بنابراین این مسئله نرخ اقتصادی نشان دهنده وضعیت واقعی اقتصاد ایران و تورمی رو که گفته حدود 22.5% میشه. این با واقعیت های دیگری هم جور در میاد. این همون حدسی بود که ما هم میزدیم در مصاحبه ها که آثار به اصطلاح آزادسازی قیمت ها در چند ماه آینده که این قبض ها میاد سراغ مردم خودش رو نشون میده، وضعیت لجام گسیخته تورم.
حالا تا کی دولت میتونه این نرخ واقعی تورم رو پنهون نگه داره؟
خب پنهان که شما میبینید که سالیان به سالا چند سال هم سعی کرد نرخ اقتصادی رو، بانک مرکزی موظف هر سال آمارشو بده بیرون ولی نداده، این رو هم حتی نفی میکنن. حتی در مجلس این تصمیم گیری شده که وزارت نفت موظف شده یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز مایع شده و همطور قراردادهای اکتشاف و توسعه تو میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از 5 ساله رو به صورت محرمانه به مجلس تسلیم کنه.
با در نظر گرفتن تمام این مسائل و این داده هایی که ما در دست داریم، باید شاهد باز هم نابسامان تر شدن اقتصاد ایران باشیم؟
متاسفانه ما شاهدیم، ایران شاهد وضعیت بسیار دهشتناکی در سال آینده در اقتصادش میشه، و تا زمانی که این نظام به هیچ گونه شاخصهای اقتصادی کلان و بسیار خرد، هیچ گونه اشراف علمی نداره، در واقع ما با این وضعیت اقتصادی سال به سال روبرو خواهیم شد. حالا آمارش رو ذکر بکنن یا پنهانش بکنن و متاسفم ممکنه به جایی هم برسه که دیگه بهبود اون امکان پذیر نباشه به این راحتی. یعنی یک نشان از ناتوانی یک دولتی است که با این درآمدهای ارزی فعلا در حال حاضر از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نمیتونه از توان هزینه های جاریش هم بر بیاد و وضعیت روز به روز وخیم‌تر.
اجلاس مشترک سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که هفته پیش در واشنگتن برگزار شد با اشاره به افزایش بهای خاربار ارزاق عمومی در جهان و همچنین از پیامدهای ناآرامی‌های سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا و سیل و سونامی و فاجعه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن از آینده اقتصادی جهان ابراز نگرانی کرد. به گفته رابرت زولیک رئیس بانک جهانی به ویژه بحران مواد غذایی باعث نگرانی است.
Particular concern is food prices. This is the biggest threat today to the world's poor, where we risk losing a generation.
چون این بزرگترین تهدید برای فقیران است که ممکن است باعث از بین رفتن یک نسل شود. به گفته رابرت زولیک تخمین‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که در صورت افزایش 10% بهای مواد غذایی 10 میلیون نفر به فقر سقوط از سیروس بینا استاد دانشگاه در مینوساتای آمریکا میپرسم اجلاس مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول حاوی چه نکات با اهمیتی بود؟ سیروس بینا:
واقعه جهانی شدن سرمایه و به اصطلاح گلوبالیزاسیون بانک جهانی با سیستم یا نظام قبلی پاکس امریکانا در حقیقت به فرمی که چرخ پنجم درشکه ممکنه بهش گفته بشه در میاره.
ولی خود بانک جهانی مبتکر این جهانی شدن بود، چطور میشه که
هرگز اینطور نیست مبتکر جهانی شدن نبود. مسئله مبتکر جهانی شدن این است که نهادهایی که در داخل پاکس امریکانا بود در حقیقت سوق داد به فرم جهانی شدن، اما این نبود که بخوان به این فرم خاص آمریکا رو پایین بندازن در حقیقت، و این خود ما یک پیچیدگی‌های خاص داره.
ولی خب آمریکا که اقتصاد خودش هست که مسئله است، نه اینکه مثلا یک عده‌ای بخوان آمریکا رو پایین بندازن.
ببین اقتصاد جهان مرتبط با هم هست. اقتصاد در حقیقت در یک چارچوبه مملکتی کار نمی‌کنه. فراملی شدن سرمایه باعث شد که از دست این چارچوب و این برنامه‌ریزی‌هایی که در حقیقت در زمان قدیم وجود داشت بیرون بیاد، و در حقیقت همین بود که چین رو چین کرد، هند رو هند می‌کنه.
خب اگه اجازه بدین همینجا من دوباره یک سوال بکنم، چون در حال اقتصاد آمریکا یکی از دلایلش، البته دلایل زیاد داره، یکی از دلایلش این هست که اقتصادهای دیگری پیدا شدن که رقابت میکنن مثل هند و چین. این در حقیقت یک رقابت اقتصادی بوده که الان آمریکا را در یک موقعیتی قرار داده. یعنی رشد چینی ها و هندی ها
کجا اومده؟ رقابت از بنیان حرکت اون سیستم قدیم به میان اومده و چارچوب اون سیستم قدیمی رو مزمحل و متزلزل کرده.
بله.
رقابت که از یه جای دیگه، از کره دیگه نمیاد.
نه
در چارچوب بود.
نه ظهور قدرت‌های جدید اقتصاد در واقع یک بخشی از درآمدهای اقتصادهای غرب قدیمی رو از آن خودش کرده.
خب این مسئله این است که همینطور کرده، ما باید برگردیم ببینیم در اون بنیان چه گذشته. الان دیگه اون سیستم وجود نداره. سیستم جهانی شدن یا سیستم دیگری است. سیستم جهانی شدن دیگه بر اساس چارچوب آمریکایی نیست.
جذب من همین جوری سوالی بکنم، اون این که در این چارچوب جدید چه نقشی بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول داره؟
پنجم درشکه فقط از این تاسف ها میخوره، میشینه لجیراسیه درست میکنه، به هیچ کاری هم نکرده اساسا.
خب فکر نمیکنین که این حرفی که خودتون میزنین با اون بخش اول صحبتتون در تضاد بیفته، که این در واقع پیوست این سرمایه با هم دیگه در سطح
در
جهان وجود داره؟
مسئله در تضاد نیست. تحولات پیچیده‌ای که سیستم جدید وجود داشت، سیستم مثل ظرف بود مظروف که تغییرات عظیمی وجود داشت، این ظرف رو شکست. الان یک ظرف دیگه به وجود اومده که با اون ظرف قبلی فرق میکنه، چون مظروفش تحول یافته است. این تحول با اون تحول فرق میکنه.
خب در همین زمینه اخیراً این چهار قدرت نوظهور اقتصادی، چین، هند، برزیل و روسیه، هم یک اجلاسی داشتن. برای اولین بار در واقع این چهار کشور کنار هم میان. چه اهمیتی این خودنمایی میشه گفت چهار کشور داره برای اقتصاد جهان؟
و برخلاف این که میگید خودنمایی، این خودنمایی است که پشتش در حقیقت حرکت سرمایه جهانی نهفته هست. این خودنمایی یک بازتابی هست از جهانی شدن، که دیگه این جهان جهانی نیست که امریکانیزیشن بهش میگن، چپ ها میگن، راستگرایان میگن، این اون نیست. جهان گلوبالیزه شده جهانی است که مرکز به اون معنا دیگه نداره. این نمود اون و نمای این حرکت تحولی عظیم گلوبالیزاسیون است.
خب حالا چه تأثیری این در آینده اقتصاد جهان، این روندی که شما میگین فرایند جهانی شدن، چه تأثیری میتونه در شکل دهی حرکت آینده اقتصاد جهان داشته باشه؟
حرکت اقتصاد جهان همونطور در مسئله بحران اخیر که دو سه سال گذشته بحران پولی بود که به بحران اقتصادی تبدیل شد، مالی بود و غیره، دیدیم که سریع سرایت میکنه. یعنی درست مثل ظروف مرتبطه حرکت بحران ها یا حرکت به اصطلاح حرکت خوب که حالا با سرمایه رو بالا میبره یا به هر حال یه مقداری و دست مردم رو باز میکنه و غیره، این رو به صورت ظروف مرتبطه دیدیم که بحران با سرعت به جای دیگر کشیده میشد. این نشون میده که یک مرکز غیبی وجود نداره که این بحران میبره به همه جا، بلکه همه جا رو بحران، یعنی مجموعه این سیستم هست که در ارتباط با یکدیگر قرار داده. و این رابطه تن با تن اگر که مسئله خوبی در دنیا پیش میاد از اقتصادی، خب سرایت میکنه، اگر بد هم باشه باز هم سرایت میکنه.
به پایان مجله اقتصادی هفته رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.